السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
صل علی محمد و آله محمد.
اللهم الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیات 283 و 284 قرآن کریم هستیم و آیه 283 تتمه ازش باقی مونده بود که در محضرش هستیم شما استفاده میکنیم. فرمودن که و این کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان و مغبوزه.
تجدید
در جمع
امام زمان
میفرستیم
شما این
نفسی سلامت
باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون. خود صلوات هم نفس ابزاره، دست شما درد نکنه. در آیه شریفه میفرماید که و این کنتم علی سفرین، بعد از این که مباحث مختلفی رو در رابطه با کتابت دین نوشتن که گفتن فرمودن و بعد گفتن شهادت هم شاهد هم بگیری، حالا میفرماید اگر در سفر بودیم و این امکانات نبود اونجا چی کار بکنیم؟ میفرماید و این کنتم علی سفرین ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوزه. اونجا در حقیقت رهن بگیرید، یعنی یه چیزی از شخص به عنوان در مقابل این دین به عنوان امانتی رهن میگیرن که وقتی اون خواست ادا بکنه اینو برگردونن بهش، یه کالایی رو، یه چیزی رو، یه وسیله‌ای رو به عنوان رهن از او میگیرن که این رهن رو در موقعی که میخواد اون دینش رو ادا بکنه اون وقت بهش بر میگردونن. که حالا این خودش یه باب وسیع در فقه هست که احکام رهن چیه، رهن در کجا هستن امکان پذیره، آیا رهن اصلاً به اصطلاح الزامش به این است که تا وقتی که در دست اون مرتهن هست این رهن در حقیقت لازم است به عقد یا نه، اگر مرتهن بنای بر رهن گذاشتن اما رهن رو نگرفت یا گرفت پس داد، بازم لزوم عقد سر جاش باقی میماند در عینی که چی شده؟ رهن در حقیقت پس داده شده. یعنی میتونه وقتی که رهن رو گرفت دوباره به طرف رهن رو پس بده اما معامله بر همون لزومش باقی میمونه. دائر مدار این نیستش که در دست مرتهن این رهن مونده باشد باقی باشد، لزومم نداره باقی باشد، هر موقع دلش خواست میتونه از جانب راهن، لازم است اونی که رهن داده نمیتونه بگه پس بده حالا، اما از جانب مرتهن چیه؟ رهن جایزه، میتونه هر موقع خواست پس بده رهنش رو، عقدشون لازمه اما چی هستش؟ رهنش جایزه پیشش، میتونه پس بده و لزومی نداره. اینم یه بابه در حد وسیع تری قرار دادن که بتواند در جامعه مؤمنین به عنوان یک گشایشه که حالا این گرفته بگه حالا حتما تا آخر نیم، نه اگه دیدی خیالت راحت شد که این اهل اداست حالا بهش برگردونی، وسیله هم براش قابل استفاده بوده، این وسیله قابل استفاده ممکنه مرکبش باشه تو مسیر، ممکنه در حقیقت چیزی باشه که براش قابل استفاده است، از منافعش بهرمند باشه اون راهن و بتونه استفاده بکنه و به اصطلاح محظور گیر نکنه. فقط هم موکول به سفر نیست، اگر انسان در حضر هم اون شخصی که در حقیقت داره بیع رو انجام میده، داره اون معامله رو انجام میده، اون معامله رو در حقیقت موکول کرد به رهن، اب نداره، یعنی با رهن امکان پذیره. این ان لم تجدوا کاتبا مربوط به این مورد است که اصل این است که کتابت باشد، اگر خلاص رهنم میشه کتابت منافات نداره، اما چون اونجا نیست میگه با رهن میتونید این رو جبران بکنید. منتها این بیان کف کار نظام اجتماعیه که بالاخره یک کتابتی باشد، شاهدی باشد، رهنی باشد که اگر دعوایی صورت گرفت، اگر نزاعی صورت گرفت کاملا قابل چی باشه؟ کامل قابل ارزیابی باشد، قابل حل و فصل باشد، مدارک موجود باشد. اینا که دیروزم گذشت. اما آیه بعد میفرماید فإن أمن بعضكم بعضا، اگر بعضی از شما بعضی دیگر رو چی دیدید؟ امین دیدید و با امانت برخورد کرد. یعنی چی؟ یعنی من معامله کردم تداینتون به دینن بود اما در حقیقت این رو چی دیدم؟ این رو امین دیدم، رهن ازش نگرفتم. چون اینجا بلافاصله بعد رهنه، مصداق اولیش رهنه، اما نه اینکه آیه فقط منحصر به چی باشه؟ به رحم باشد. نه، این کلی است. اما بلا فاصله بعد از جریان رحم که آمده، چون رحم یه عینی رو در دست شخص میدن، این عین ممکنه منافع داشته باشد. منافع عین مال راهنه، نه مال مرتهنی که دستشه. منافع عینی که مال رهنه برای مرتهنی نیست که در دستشه. مثلا اگر این گوسفند نمایی پیدا کرد، این نما مال کیه؟ مال راهنه، نه مال مرتهن. اگر این مرکب قیمتش بالا رفت، مال راهنه، نه مال مرتهن. اگر در دست خودش باشه، هم منافعش رو استفاده میکنه الان، هم در حقیقت خیالش راحت تره که این مربوط به او بوده. لذا میگه این بلا فاصله بعد از این. اما منحصر به اینجا نیست که امانت، مثلا با امانت برخورد کردن، امانت دار دیدن. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر به هم اعتماد کردید و این اعتمادتون باعث شد که رهنی نگیرید، سه قبضه نکنید کار را. اگر اینجا بود فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اَتَمَنَ اَمَانَتَه، اینجایی که اعتماد صورت گرفته وظیفه دو طرف سنگین تر میشه. چرا؟ اون کسی که اعتماد کرد به این کسی که در حقیقت اعتماد شده، اون که بهش اعتماد شده، اگر اینجا تخلف بکند، فقط یک قانون حقوقی رو زیر پا نگذاشته، یک حرام فقط مرتکب نشده، بلکه نظام اخلاقی رو چکار کرده؟ خدشه‌دار کرده. مثل این کسایی که الان مثلا ضامن میشن برای وام کسی، اعتماد میکند به اون شخص، میگه من ضامن تو میشم، چیزی هم از اون نمیگه در مقابل این ضمانتش، من ضامن تو میشم. اگر این شخصی که ضامنش شدن به این امانت وفا نکرد، اینجا فقط یه گناه امانت وفا نکردن نیست، بلکه خدشه‌دار کردن یه فرهنگ، زیر سوال بردن یه فرهنگ. این فرهنگ رو تو اجتماع چیکار کردنه؟ ضایع کردنه. لذا اینجا عقابی که براش هست خیلی شدیدتر از اونجایی است که یه قانونی رو زیر پا گذاشته و حرامی مرتکب شده. در روایت دارد یک کسی میاد سائل است پیش در حقیقت یک کسی که به ظاهر غنی است، عرض حاجت میکنه که مثلا من نیاز دارم، اینم میگه من ندارم، اونم باور میکنه که این نداره، میره. خدای سبحان میگه اگر این داشت و نداد، اونجایی که سائل باور نمیکنه که این نداره میره، با اونجایی که باور میکنه از حرف این که این نداره میره، عقاب اونجایی که باور میکنه که این نداره و میره شدیدتر. سائل اومده یک به یکی میگه من ندارم، اون طرف هم میدونه داره، نمیده، میره، خب نمیخواد بده دیگه، میره. دیگری میاد میگه ندارم، این بنده خدا مؤمن، میگه خب مؤمن باور میکنه نداره، میره. میگه عقاب اینجایی که باور میکنه این صادق میبینه، تصدیق کرده این گوینده را، تصدیق کرده، یعنی این رو یه آدم صالحی دیده، پس معلوم میشه این تو صالح بودنش خدشه ایجاد کرده، تو صادق بودنش خدشه ایجاد کرده، خود اون صادق و صالح که به ظاهر بوده، چون این رو در حقیقت تو جامعه مورد خدشه قرار داده. لذا عقاب اینجا سنگین تره. اینجا هم با اینکه اون کسی که قرار داد نوشته بود، حالا اینجا اومده چیکار کرده؟ اومده زیرش زده، گناه قطعا حرامه، حق النار، همینا سر جاش. اما اون جایی که در حقیقت این اعتماد کرد، رهنی نگرفت از این، حالا این زیرش زده، اینجا عقاب الهیش سنگین تر از اون جایی است که این نبوده. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. این وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ داره شدت رو بیان میکنه، برای این به خصوص، برای احکام مختلفی که آمده بود و تقلّات برای همه آورد، اما اینجا آورد چی؟ بلا فاصله ولیتق الله ربه، اونم با اضافه ربه، که ولیتق الله هم نه، ولیتق الله ربه که انهو خیلی نزدیک به عقاب، ربه هو اضافه به ربه، یعنی این رب که میاد علاوه بر الله ولیتق الله ربه هو، این شدت در حقیقت چی رو نشون میده؟ نزدیک بودن در حقیقت این عذاب رو، و که انهو دیگه الان اینو فرا میگیره. پس اینجا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه بلا تکتم الشهاده. این بلا تکتم الشهاده باز دنباله هم اینجاست، هم عطف به همه است، هم یه قاعده کلی است. لا تکتم الشهاده در مقابل بحثی بود که لا یعبش شهاده، اونایی که شاهد هستن در آیه داشتیم، لا یعبش شهاده اونجا بودش که در ابتدای آیه که ولا یعب کاتب ان یکتب، و همچنین چی؟ ولا یعب شهدا اذا ما دعو، اون جایی که شاهدان رو میخوانن تا بیان که شاهد باشند، دقت میکنید لا یعب ابا نکنن، و همچنین در وقتی که تحمل شهادت کردن میخوان ادا بکنن ابا نکنن. اون مربوط به اونجا بود، اینجا میفهم ولا تکتم الشهاده. این لا تکتم الشهاده هم به فردی که امانت در حق دار بوده اون شخص برمیگردد، هم به شاهدها. لا تکتم الشهاده یعنی تویی که امانت دار شدی، تویی که اعتماد کرد به، لا تکتم الشهاده در وقتی که این شهادت علی خودته، الان اینجا نکنه در حقیقت حاضر نشی، کم و زیاد کنی شهادت رو، باید کتمان بکنی و نیای شهادت بدی، بیان نکنی که اونجا در حقیقت اینو به تو داده، این خود شخص رو شامل میشه البته. لا تکتم الشهاده شاهدین رو شامل میشه البته، قاعده کلی رو شامل میشه، منتها تکتم با لا یعب تفاوت داره یا نداره. اون لا یعب شهدا درسته، اونجا وقتی که اذا ما دعو ابا نکنن از رفتن، وقتی که در حقیقت این لا تکتم کتمان توش یک نوع انکاره. یه موقع طرف میگه من نمیام داد به شهادت بدم، دقت میکنی؟ حال ندارم، نمیخوام بیام. یه موقع میگه نمیاد، قصدش کتمان است. کتمان یه امر قلبی است، اون نیامدن ممکنه موکول به چی باشه؟ مربوط به بیحالی باشه. حال نه، به من چه نفعی داره؟ نمیام. نفعی برای من نداره، نمیام. لا یعبه میگه نه، ابا نکنید از رفتن. اون عامه. اما لا تکتم این چی هستش؟ اونجاییست که یه امر قلبی برای این شکل گرفته، نمیخواد بگه، نه حال نداره بره، نه خلاصه حال میگه نفعی برای من، نه کتمان شهادت است. کتمان یک امر دیگری اضافه ده بود، لذا بلا فاصله میگه لا تکتم الشهاده و من یک تمها فانه آسمون قلبه. این گناه قلبی است، یه گناه کفر عملی فقط نیست، یه گناه عملی فقط نیست، بلکه این چی هستش؟ آسمون قلب، آسمون قلبه یعنی مبدعیت دارد، یعنی یک امر شدیدی است. یه موقع انسان گناه ازش سر میزنه تو نظام عملی شه، درسته؟ لغزید، این لغزش عملی. اما یه موقع هست قصد میکند، فکر میکند، باور میکند، دنبال عملش وقت برمیاد. این از قلب نشأت میگیره، میل قلبی تو وجود شکل میگیرد، مثل ملکاتی که تو وجود انسان هست، که این آسمان یعنی کتمان برمیگرده به یک امر قلبی، که اون امر قلبی در چی هستش؟ امر شدیدی است. آسمون قلبو، خدا با این آسمون کفایت میکرد بگه فاینه و آسمون گناهکار است، اما آسمون قلبو، این که در حقیقت آمده آسمون قلبو، گناه قلبی است، یعنی با در حقیقت یک مبدعیت شدید است، لذا کتمان به یک گناه قلبی با مبدع شدید مرتبط میشه، پس حتما عذابش هم چی میشه؟ به همین شدت مطابق خودشه. پس در حقیقت اگر امانت داری نشود، این امانت داری ناخودآگاه برگشتش به چی میشه؟ به آسمان قلبه میشه، کتمان میشه، کتمانم به منتها این انحصار در اینجا نداره البته، در اینجا پشتره اینجا اومده ناظر به این حکم اینجا هست، اما منحصر به اینجا نیست، بلکه در حقیقت چی هستش؟ همه اینا لا تکتم الشهاده مطلقا، هر جا که در حقیقت کسی تحمل شهادت کرده بود کتمان کند شهادت را، کتمان کند شهادت را، آسمون قلبه، این قلبش در گناه قلبی است. والله جان فرض سفر کتمان شهادت فرق نمی کنه، سفر و غیر سفر، تو سفر اگر خواست کتمان شهادت بکند، این است که اون چیزی رو که بهش اعتماد شده بود رو حالا چکار میکنه؟ میدونه خودش اما نمیگه. الان بناس بگه تو فرض سفر دیگه، شاهدم نبوده که شاهدا شهادت بده. بله نه دیگه، اینجا مثل سفر دو نفری دارن میرن، شاهد کجا پیدا کنن تو بیابون؟ حالا شما نگاه نکنید الان قطار و پیما و همه قد دور همی دارن میرن سفر، اونجا دو نفر بودن هم سفر شدنشن میرفتن، قرار شده یک در حقیقت این پولش گم شده، یه قرض این به او بده، میگه در حقیقت همین چی باشه؟ اعتمه، نه این اعتماد کرد به اون، در رهن نگرفت، میتونست رهن بگیره بگه این در حقیقت مرکب تو مال من باشه، باید مرکبت مال من باشه، اگر مرکب رو گرفت برای خودش، اون دیگه مرکب رو حالا هر جوری میتونه مرکب رو برای خودش ثبت بکنه، اگر مرکب رو گرفت این در حقیقت رهن گرفته، در مقابل اون رهن بگیره، اما اگر رهن نگرفت بعد رفتن رسیدن گفت چی؟ کدام پول؟ کدام چی؟ اصلا تو خیال زده شدی؟ یه چیزی تو خواب دیدی لابد به من دادی؟ کتمانه، این میدونه ولی کتمان میکنه، این میشه آسمان قلبه. خدا
قبلش ذکر کرد که بدن تجدو کاتبان، یعنی سفر را از جهت نیافتن کاتب ذکر کرده.
خب اگر فرضش، چون میدونید همه اینا وجوبی که نیستش، که عرض کردیم امر ارشادیه دیگه، امکان اگه شهادت امکان پذیر باشه بگیرن، اگه کتابت هم تو سفر امکان پذیر باشه بگردن، ایبی نداره. یعنی اگه شاهد بود کاتب هم میتونست باشه که مانع نداره که. فإن لم تجدوا کاتبا، یعنی در فرضی که سفر باشد کتابت هم امکان پذیر نباشه. اگر شهادت امکان پذیر شد، مثل همون جایی که معامله نقد بود، تو معامله نقد کتابت نمیخواست ولی شهادت میخواست، در اینجا هم اگر شهادت امکان، اما این شهادتم نبود، رهن میگیره، چون شهادت اگر رهن، اگر شاهد بود رهن نمیخواست، اگر شاهد بود رهن نمیخواست. اما این که اینجا میگه که فرهانون مقبوزه، معلوم میشه از سر تا پای مسئله که چی هستش، شاهدم در کار نیست، امکان کتمان شدیده، درسته؟ نه کتابته نه شهادته، که کسی به دادش نمیرسه دیگه بعد از این اگر این انکار کنه، خود این و اون فقط، کسی دیگری در کار نیست. میگه اینجا فرهانون مقبوزه، اگر در حقیقت اطمینان بهش نداره نمیشناسه، رحم بگیره. اما اگر شناختش و میشناخت و سابقه دارن، اعتماد کرد بهش، این رو امین دید. اینجا میگه اون شخصی که این رو امین دیده شده، حواسش باشه که اینجا کتمان نکنه، و الا کتمان اسم قلبی و گناه قلبی است. درسته؟ یعنی ظاهر قضیه با این ساز منافات نداره، شاهد تونستن بگیرن میگیرن، کتابت هم تونستن بکنن میکنن، اونجا دیگه رحم نمیخواد اون وقت البته. ولا تکتم الشهاده و من یکتم ها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم، که همه اینها رو زیر سایه و نگاه یک کسی است که تمام اینها رو میبیند و علم داره، والله بما تعملون، به تمام عمل اون کسی که بدون در حقیقت رحم حاضر شد اعتماد کند. علیمون برای بشارت، یعنی جامعه اخوت ایمانی رو چکار کردش؟ توسعه. علیمون به اون کسی که خیانت کرد و کتمان کرد، علیمون وفا کرد، علیمون. پس این والله به ما تعملون علیمون یک امر عام نیست که هر صلاح و طلاحی رو تو این دا چی میشه؟ وعده است برای صالحی، این والله به ما تعملون علیم، و وعید است برای چی؟ برای کسی که تو اینجا در حقیقت خیانت بکند یا در حقیقت اینجا اون قاعده رو رعایت نکند، حکم قاعده رو رعایت نکند. والله به ما تعملون علیم، این علت است برای تمام قبلی ها. یعنی اینا رو همه که گفتیم، وقت ببینید والله ما تعملون علیم غیر از نظام جزای عرفی، یک نظام جزای الهی حاکم بر او قرار داده، که این دیگه تو جامعه های مدنی غیر الهی امکان پذیر نیست. این والله ما تعملون علیم به صلاح بازدارندگیش و انگیز سازیش فوق اون قبلی هاست، لذا هرچی جامعه به سمت جامعه امام زمان پیش بره، به سمت جامعه‌ای که حقوق اخوت بیشتر رعایت میشه، و لا تعملون علیم حاکمیتش بیشتر نشون داده میشه، ظاهرتر میشه. هرچی جامعه‌ای دورتر از اون حاکمیت خدا باشد، قواعد جاری باید محکمتر باشد، رهان مقبوزه باشد، کتابت باشد، شهادت باشد، اینا با چی بشه؟ هرچی به اون سمت میره، اون اعتمانها و اعتمادها شدیدتر میشه و رعایتها شدیدتر میشه. پس تو جامعه باید تو برنامه ریزی جامعه ای رو دید یا ندید؟ باید دید تو برنامه ریزی ها، تو مثلا اون حرکتی که به سمت در حقیقت گام دوم و گام سوم انشاءالله میخواییم حرکت بکنیم، آیا باید این رو به عنوان یه نقطه تعالی ببینیم یا نبینیم؟ باید ببینیم به عنوان نقطه تعالی. اما در این حال نقطه تعالی مربوط به جایی است که اون اخوت شکل گرفته فرهنگ، اما اون جایی که اون اخوت فرهنگ شکل نگرفته، بنابراین است که اون قواعد چی بشه؟ همونجور مقررات، شهادت، کتابت، منافات با ایمان نداره، کف ایمانه. اما اینجا چیه؟ تعالی ایمانه. پس این دوتا نقطه، دو نقطه ای هستن که باید تو کار ما دیده. پس جامعه به اون سمت باید حرکت بکند، البته اونو باید واگذار کنیم، اصلا کاری چرا کار داریم، برنامه ریزی براش داریم، فرهنگی رو باید جا در حقیقت به اینجا برساند. اینا نقطه های چی هستش؟ نقطه هایی که از آیه به عنوان نگاه تمدنی، بله، اما در این حال قوانین کف کار حتما چی هستش؟ معلوم است اینا قوانین دعواست، مثل قوانینی که در رابطه با حقوق زوجین مطرح میشه، حقوق زوجین قوانینش کف کاره در موقع دعواست که قاضی به عنوان کسی که فقط به ظاهر میتونه اطمینان کنه بتونه حکم کنه بر ظواهر. اما یه قوانین متعالی است که اونها چی هستن؟ اونها حرکت انسان رو اصلا میخواد خدا، لذا اونجا دائم داره به اون سمت داره سوق میده، از اینجا شروع میکنه به اونجا میخواد برسونه، اینجا رو در نظر داره اما میخواد ببره به اونجا، نمیخواد تو اینجا نگه داره. پس ما نمیخوایم تو مرتبه حقوق بمانی، این به عنوان یه قاعده حاکم، نمیخوایم تو مرتبه حقوق بمانیم، از مرتبه حقوق میخوایم به سمت به کمالات فضائل حرکت بکنیم که روابط بر اساس فضائل باشه. خب این
حکم این قسمت اولیش هم میشه همچه
مثلا کدوم قسمت اولی؟
برای همون که فاطر میگرفتن.
خب بله میشه، خب بله، منتها اگر یه موقع اون اعتماد نیست و هنوز اون شرایط پیش نیامده، برای که اون نزاع تو جامعه ایجاد نشه، کدورت ها بیشتر نشه، خوبه که تا اون فرهنگ درست نشده بر اساس چی باشه؟ قواعد رعایت بشه، نوشته بشه، دیده بشه، شاهد گرفته بشه. اما اگر واقعا دو نفر اینجا رسیدن، این در حقیقت عیب نداره. رضا همه اینها نشون میده اون حکم ها چی هستن؟ اوامری که اومده اوامر ارشادی هستن. همه اینها نشون میده اون عوامل قبلی چی هست، و الا ما تو اون جایی که قوانین وجوب و حرمت مولوی داری نمیشه بگه دست بردارید ازش که به چیز دیگری راه نداره. وجوب و حرمت هاست میشه سر جاش، مولوی ها سر جاش محفوظ. اگر ارشادی شد میگه در حقیقت این علتش اینه، حالا دلت خواست تو انجام بدی به اون علت نرسی، خب نه نرسیدی، یا نه فوق این در حقیقت چی داری ابی نداره. یعنی عوامل اینجا چی میشه؟ نشون دهنده این است که ارشادیه تو بحث. خب ولا تکتم الشهاده و من یکتم فانه آسم قلب الله ما تعملونه، علیم که اینم آیه شریفه در محضرش بودیم. خب دیگه تمام شد این بس. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله، اون جایی که مثل اینجا جوازش رو آوردن دیگه. چرا؟
اون عقابی نداره،
خاصی در مفهوم خاصی
نکنه، ارشاده به حکم عقل خودتون.
نه اون ارشادی نه ولی اتق الله ربه که مربوط به وفای به عهد و عهده، یعنی اونجا اگه وفای به عهد نکنید که همینجا هم که اعتماد کرده، اونجا هم که نوشتن هر کجا وفای به عهد نکند ولی اتق الله ربه، نه اینکه اصلا حالا به سال ننویسید ولی اتق الله ربه، اون که مربوط به نوشتن نیست، مربوط به عمل به اون نوشته است یا عمل به اون اعتماده. ولی اتق الله ربه یعنی حق الناس رو رعایت کنید، اگه بهتون اعتماد کردن یا نوشتن اینجا حواستون باشه که اینجا کوتاهی کم نذارید، ادا کنید سر وقت، این مربوط به اونه دیگه. ولی اتق الله ربه. خب و این آیه بعدی هم بسیار آیه به اصطلاح نافع و اثرگذار است. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. ببینید زیباست اینجا، دو تا آیه اومده پشت سر هم. این دو تا آیه دو مدل بیان رو در قرآن کریم داره ذکر میکند. آیه قبل این بودش که لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه و الله بما تعملون علیم. والله به ما تعملون علیم گفتیم چیه؟ علت برای همه آیه است، به خصوص این زیل آخر، برای همه آیه است علته. چون خدا علیم است به ما تعملون، پس حواستون باشه همه رو مطابقه چی؟ در محضر و مرآی الهیه، درسته؟ پس درست انجام بدید. آیه بعدی برعکس اینه، اول علت رو ذکر میکنه بعد نتیجه رو ذکر میکنه. اینجا مسائل رو گفت، آخر به سلا علت رو گفت. دو مدل بحثه، لازمه گاهی تو موطن عمل مسئله محور باشیم بعد علت رو ذکر بکنیم تا در حقیقت جا بیفته، گاهی لازم است نه اول علت رو ذکر بکنیم اهمیت مسئله رو بعد اون در حقیقت فرع و برش متفرع بکنیم. این دو تا این دو مدل ها، این دو مدل بس خیلی قابل توجه تو قرآن، یعنی اگه تونستیم خود این رو به عنوان یک بیان و یک رساله که اینجاهایی که قرآن ابتدا علت رو ذکر میکند بعد نتایج رو برش بار میکند و مسائلش رو میگه، اونجایی که اول مسائل رو میگه وقت اینا چه تفاوتهایی با هم میتونن بکنن، جاش کجاست، اونجاهایی که مسائل اول گفته میشه بعد علت، اونجایی که اول علت گفته میشه، این اگر بتونیم تفکیکش بکنیم، راجبش گفتگو بکنیم، آیاتش کنار هم دیگه بیاد، روشنگری های زیادی در باب نحوه تبلیغ میتونه داشته باشه که آدم تو تبلیغ چجونی به کار بره. اول شروع کنه اصول رو بگه، بعد نتیجه رو بگه، مسائل رو بگه، یا اول مسائل، کدام یک از اینها تو کجا اولاست. این باب خودش یه باب بازیه، نگه دارید اینو به عنوان یک باب بازی که بعد بشه روش کار کرد. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این لله ما فی السماوات و ما فی الارض میخواد حکم بعدی رو که بگه، آمده حکم ما اون اصل مرتبط، علت مرتبط رو داره میگه. خدای سبحان ما فی السماوات و ما فی الارض لله ملک مطلق الهی است. اگر یادتون باشه تو جلد اول چند بار، دو سه بار بحث مالکیت حقیقی خدای سبحان رو بیان کرد در اونجا که خدا مالکیت حقیقی، چون مالکیت حقیقی است هر چه که دنبال این میاد در حقیقت چی هستش، چون مالکیت حقیقی است تصرف، هر گونه تصرف و هر گونه در حقیقت جایزه براش، چون مالکیت حقیقی است. ما مالکیتمون به اشیاء حقیقیه نیست، مالکیت ما اعتباری است. چون مالکیت ما اعتباری است چی داره؟ حد دارد. اما اگه مالکیت حقیقی شد حد ندارد. مالکیت حقیقیه قدرت تصرف مطلق تو تار و پود او ایجاد میکنن، نه فقط تو ظاهر او. مالکیت اعتباریه قدرت تصرف حد دیسه بیش از ظاهر امکان پذیر نیست، حتی امکان پذیر. تو نمیتونی این جوهر رو، این گوهر رو تغییر ذات بدی براش، تو نمیتونی، دست تو نیست. اون جوهر اینه، غیر میتونه تو عوارضش تصرف کنه، میتونه تو ذاتش تصرف کنه، ذاتش رو تغییر بدی، اما در حقیقت نمیتونی این گیاه رو بکنی حیوان، نمیتونی، تو نمیتونی. بله اگر به تدریج از این گیاه حیوان خورد، حیوان روشد، یه وضعی، اما تو نمیتونی گیاه رو این تصرف. اما خدای سبحان میتونه یه چوب خشکی در رو بکنه چی؟ حیتن تسعا. خب میتونه، اون مالکیتش مطلق است، حق تصرفش مطلق است، همه جور امکانی هم براش هست. وقت اینجا میفهم ببینید یه جریانی رو اگر یادتون باشه در حضرت ابراهیم علیه السلام اگر یادتون باشه عرض کرده بودیم که ابراهیم وقتی با نمرود مهاجه کرد گفت چی؟ ربی الذی یحیی و یمیت. درسته تا گفت ربی الذی یحیی و یمیت نمرود فهمید که ابراهیم علیه السلام کجا رو نشونه گرفته، کجا رو نشونه گرفته بود؟ طول بعد مالکیت شأن کسی است که قدرت تصرفش مطلق است. تو در حقیقت قدرت تصرف نداری، مالکیت هم پس حاکمیت هم نداری. ما نمی‌فهمیم اول میگه خب داره استدلال توحیدی میکنه، کلاس درس است و مناظره است، میگه مناظره است. اما اونجا ابراهیم سلام الله علیه داره چیکار میکنه؟ داره اونجا اینا کار میندازه، تخته اش میکنه، میگه ربی الذی یحیی و یمیت. لذا اون هم چون دید اینجوریه بلا فاصله دید اگر اینجا کوتاه بیاد تموم شه بپذیره، مالکیتش بر باد رفته، حاکمیتش بر باد رفته، گفت انا یحیی و امیت. و یعنی چه دعایی داشت میگه؟ خب باشه خدای تو یحیی و یمیت باشه، چه ربطی به من داره؟ ربطشو میدید، چون ربطشو میدید بلا فاصله گفت یکی رو از زندان بیارن که حکمش اعدام بود آزاد کنن، بگه اینا انا یحیی، زندش کردم، دیدی که این حکم مرگ داشت، من آزادش کردم. یکی دیگر رو گرفتن تو خیابون آزاد بود، داشت بگیرید بکشیدش. امید انا اوهی و امید، منم پس زنده کنم. بعد اونجا دارد تو قرآن دیگه اینطور باید دارد که ابراهیم خلیل در حقیقت به نمرود گفت اونی رو که کشتی حالا زنده کن، اونی که کشتی، اونی که زنده کرده بود رو میتونست بکشه چون حکم اعدام بود، گفت بخشیدمش. بعد اگه میگفت بکش اون رو، میگه خب باشه الان میگیرم میکشمش دوباره، میشد بکشید. اما اون یه کشته بود، گفت زندش کن، اونجا دید مبهوت شد نتونست. این دیگه تو روایت آمده که این رو انجام داد. او به ابراهیم این رو نگفت چون میدونست خدای ابراهیم بعد از جریان آتش بودی، این جریان بعد از جریان آتشه، چون میدونست خدای ابراهیم این کارو میکنه. انا اوهی و امیدی که گفت با مغالطه بود، لذا بلافاصله ابراهیم سلام الله علیه که این برهان رو دیدیم با مغالطه جلو چشم مردم داره خرابش میکنه، گفت ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتبها من المغرب. یعنی یه چیزی رو گفت که دیگه محسوس باشه، نشه توش مغالطه کرد دیگه، نمیتونه حالا یه چراغ در بیاره این ور بذاره، یه در حقیقت چراغ اون ور خاموش بکنه، چون تو اتاق نبودن دیگه، تو صحن عالم، تو صحن در حقیقت باز دیگه. اگه تو اتاق بود ممکن بود چراغ خاموش بکنم، ای منم چیکار کردم، خورشید رو آوردم این چراغ خاموش بکنه، بگه ببین چیکار کردم، اینم در حقیقت این اونجا در حقیقت مبهوت شد. فبوه تلذی کفر، اینجا خدای سبحان داره از این لله ملک السماوات و ما فی السماوات و ما فی الارض، همه هستی سماوات. حالا چرا سماوات ارض آورده؟ به دنبالش خوب معلوم میشه. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اگر خدای سبحان مالک سماوات و الارض هست، هر چی رو شما آشکار کنید، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، یا اون رو مخفی بکنید، یحاسبکم به الله، خدای سبحان او رو محاسبه میکنه برای شما، یعنی عالم است بهش و عالم بودنش هم بر این است که این تو وجود شما تأثیر دارد، حساب دارد. حساب داشتن غیر از عذاب است، حساب داشتن غیر از عذاب و در حقیقت چی هستش؟ پاداش است. محاسبه میتونه باشه اما عذاب و عقاب نباشد. میشه محاسبه اگر بود در جانب پاداش، پاداش حتما هست، لزوم در قد انجاز وعده چی هستش؟ لزومی بین اول. اما وعید چی؟ حساب رو امام سجاد علیه السلام میگن مینوش اعمال به صلاح این کنیزان و بردگانی که میخرید، از اول سالی که میخرید تا محرم همه رو مینوش، بعد محرم زون روز آخر اینها رو چکار میکرد؟ ببین شما این کار کردید، این کار کردید، این کار کردید، اینها رو کردید، همه رو بخشیدم، چون نمیخواست اینا رو چیکار بگه، محاسبه کرده بود اما عقابی برای صورت بعد رو بخشیدم. میگه شما هم بیاید حالا با من همصدا بشید، بگید خدایا تو نوشتی بر این، اینو بر امام صادق، اینو نوشتی، اونا رو نوشتی، اینا رو نوشتی، برش ببخش همونجوری که این بخشیده. روش در حقیقت عملی که ارتباط با خدا رو نشون بده. لذا اینجا میفرماید که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو. بعضی از مثلا مرحوم علامه حالا میاد تو چیز از این استظهار کرده، به عنوان استظهار، استظهار کرده که اونی که لله ما فی السماوات آمده به لحاظ اون چی که مخفی است، ما فی الارض آمده به لحاظ اون چی که آشکار است. ان تبدو ما فی انفسکم، اونی رو که در حقیقت آشکار میکنید مثل ما فی الارض است، مالکیت ما فی الارض خدای سبحانه نسبت به ما که ما میبینیم، نسبت با ماف سماواتش اونجاییست که او تخفوه. چون انسان خودش تو وجود خودش سما و عرض دارد، نظام در حقیقت درونیش میشه سماش، اون چی که با عمل بدنیش آشکار میشه، یعنی تو بدن میاد دیده میشه، اعضا و جواره آشکار میکنه، اون میشه عرض. یعنی بدن انسان نظام عرضشه، روح انسان نظام چیشه؟ سماشه. لذا لله ماف سماوات و الارض تو نظام آفاقی، لله ماف سماوات و الارض تو نظام انفسی. لذا همون چی که تو نظام روح شما میگذره، همون چی که تو نظام بدن شما آشکار میشود، خدای سبحان به همه اونها هم مالک است هم عالم است. لذا اگر آشکار بکنید با بدنتون، اگر پنهان بکنید در نظام روح و نفستون، خدای سبحان همه اینها رو یحاسب کن به الله، از حیطه علم او چیزی خارج نمیشه. خیلی بیان لطیفیه این نگاه که این چرا یا به صلاح لله ما فی السماوات، و اونم ما فی السماوات نه ما فی السما، ما فی السماوات چون مراتب داره، لطایف هفتگانه نظام روحی انسان هر کدوم از دی. لذا داره عمل انسان گاهی از آسمان اول بالا میره عبور میکنه، ملائکه اون اجازه عبور میدن، به آسمان دوم که میرسه بر میگردونن. اونجا معیار چیه؟ اشده. اونا میفهمن که این عمل ریاتش بوده، آسمان اول این مرتبه رو در حقیقت اجازه عبور داده بوده، این رو در حقیقت محاسبه بر این مثل میمونه که غربال میکنن، هی در حقیقت غربال چی میشه؟ سخت‌تر میشه. اونجا هم همینجوری نظام غربالگری تو آسمان هاست. لذا دارد گاهی عمل تا آسمان ششم رفته بالا، به آسمان هفتم که میرسه برمیگرده میخوره تو سوره. یعنی خود اینم تو لطایف وجودیه، اون عمق وجودش نمیدونست یحسبون انهم یحسنون از خون آفه، این کرد کار خوبه، ولی اونجا که میرسه اون محاسبه اینقدر دقیق است برمیگرده که این نه، این عمل مطابقه با واقع و حقیقت نبوده. ولی آسمان ظاهری؟
آسمان سماوات
این سماواتی که ببین ما سماوات در قرآن اون آسمان هفتگانه که مراتب عالم باشه بره اثر داره، لذا اثر داشته. اگر ظهور پیدا کرد حتما عقاب هم دارد، جزا هم دارد، بخشش هم ممکنه شامل لالش، اما اگر ظهور پیدا نکرد مثل تجری میشه دیگه، قصد گناه میکنه اما ظهور پیدا نکرد، حالا به هر دلیلی یا موفق نشد گناه رو انجام بده یا اثر میگذاره، یا حاسب کن، یعنی تو اعمال بعدی این اونا اثر خزلانی ایجاد میکنن، اما اینجور نبوده که خدا برش جزا مترتب بکنه. خود تأثیر داره، بله تأثیر میذاره، بله. لله ما فی السماوات و ما فی الارض کلام یدل علی ملکه تعالی لعالم یا ملکه تعالی لعالم الخلق من ما فی السماوات و الارض و هو توطئتون لقوله بعده، میگه این علت هست برای اون، توطئتون یعنی این علت برای اونه، اینو گفت تا اون معلول رو دنبالش نتیجه رو بیاره. و این تو دو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله، ای ان له ما فی السماوات و الارض، و من جملتها انتم و اعمالکم و مکتسبت ها نفوسکم فهو محیطون بکم محیمنون علا اعمالکم. این هیمنه هیمنه پوست پیازی نیست، هیمنه چیه؟ تاروپودیه. چون هیمنه تاروپودیه تو عمق وجود انسان چی هست؟ این هیمنه هست. نه مثل پوست پیازی باشه که احاطه در حقیقت چی باشه؟ احاطه در حقیقت فقط شمول مکانی باشه. نه اینجوری نیست. فهو محیطون بکن محیمنون علا اعمالکن. محیمن علا اعمال، اعمال ما تا ببینید اعمال ما این رو دیگه بذارید پس فردا میترسم که چیز بشه اسمی بشه با حق اذان. اعمال فقط کدش یادم نره، یه به اصطلاح اعمال سعه ارضی دارد یه سعه طولی، محیمن بر سعه ارضی و طولیش. یادتون باشه این سعه ارضی طولیش رو فردا من ان شاء الله بیان بشه. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.